برق یا هر حوزه دیگه ای مدرک داره و به تبع فرد بسیار باهوشی هم بوده. قطعا وقتی نگاه میکنی میبینی با نمره‌های خیلی بالایی هم موفق شده که دوران تحصیل رو بگذرونه. برداشت برای میشه که مدیر خوبی هم هست، چون اون علم تکنیکال و خوب بلده. متاسفانه این برداشت میشه که مدیریت هم بلده. این دقیقا مثل اینه که فرض کنیم چون حضرت عالی مدیریت خوب بلدین، پس جراحی مغز و اعصاب رو هم حتما خوب انجام میدید، یا حتما مثلا در یک کارخونه که کان متالورژی انجام میدن در زمینه مواد و اینا. یعنی دقیقا همینقدر که این موضوع ممکنه برای اون عجیب باشه، واقعیتیه که ممکنه این عجیب باشه. منم به خیلی از سازمان ها توصیه میکنم که حتما مدیرایی که از نظر تکنیکی و فنی قویان، این دوستان با یه آموزش مدیریتی حتی کوچیکم اون موقع حالا از این توانه تکنیکالشون هم بیشتر میتونن استفاده کنن. چند لحظه دیگه با ما همراه باشید.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت. برنامه از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
شنوندگان گرامی، مدیرای محترم، مجددا خدمتتون هستیم. داشتیم در رابطه با وضعیت‌های مختلف مدیریتی صحبت می‌کردیم. حالت دستوری و یه بررسی کوچیک داشتیم روش. در مورد استدلالی تشویقی رسیدیم که گفتیم کارکنان موقعی که مطمئنن، با علاقه‌ن، ولی یه مقدار کم توانن یا یه مقدار هنوز اون اعتماد به نفس رو پیدا نکردن، این سبک مدیریت تشویقی یا استدلالی میتونه هم به سازمان کمک کنه، هم به رشد این مدیرانی که حالا عموما ممکنه جوان هم باشن، البته از نظر مدیریتی جوان باشن. نه. خب آقای دکتر، حالت بعدی یا ادامه همین حالت؟
سالم باشید. این حالت رو یه کمی به نظرم باز کنیم.
بله.
به خصوص این که متفکرین حوزه رفتار کوتاه در مورد این حالت استو یا تشویقی استدلالی بیانشتن که تصمیم ها را تشریح کنند. این خیلی مهمه. یعنی آدم‌هایی که در واقع در حوزه سازمانی به ویژه سازمان‌های دولتی مدیریت وضعیت تشویقی استدلالی را به عهده دارند، باید توجه داشته باشند که امکان تشریح را هم برای خودشان هم مدیران سطح پایینشان ایجاد کنند و بعد مهمتر از آن امکان پرسش را برای رفع ابهامات. یعنی خب این خود نگاه پرسیدن و بعد این پرسیدن را به جایی رساندن که ابهامی رفع شود، یک رویکرد سیستماتیکی را میطلبد بیشک.
اصلا یعنی میطلبه، چون بله افراد یکم احساس کم توانی میکنن، قطعا ممکنه با چند تا پرسش و چند تا جواب روشن تازه به این نتیجه برسی که نه من این کارو میتونم انجام بدم.
دقیقاً دکتر. و بعد وقتی خود تشریح درست اتفاق میافتد، من یک ریپورتی میخوندم دکتر در مورد مدیران شرکت های ژاپنی که حضرت عالی از نزدیک باشون آشنا هستید. خیلی برام جالب بود. یکی از دوستان به من میگفت که ببین شما میگویی که مدیر چرا اینقدر سخنرانی میکنن، یه کمی بیشتر گوش کنن، ببین این مدیرای ژاپنی چقدر صحبت میکنن. بعد من از دوستی خواستم که دیتیل این صحبت‌ها را در جاهای مختلف تا حد امکان برام فراهم کنه. جالب دکتر، خیلی وقتها این صحبت‌ها دقیقاً توی این چارچوب مفهومی تشریح تصمیم هاست و یا پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که در گذشته برای رفع ابهامات در میان کارکنان سیستماتیک اتفاق افتاده است. یعنی خیلی وقتها بله صحبت می‌کنند، ولی این صحبتشون هدفمنده، دارن تصمیمی را شرح می‌دهند و مصرح می‌کنند، نه اینکه صحبت کردن چیزها و آمال و آرزوهایی که اصلا تو تفکر سیستماتیک سازمان نیست.
حالا آقای دکتر، من درس کنم حالا اونجایی که من بیشتر دیدم که حالا شاید این برای مدیران ما هم یکم جالب باشه، چون اصلا اتفاقیه که متاسفانه تو سازمانهای ما دقیقا برعکسش میفته چه خصوصی چه دولتیمون. اونجایی که شما فرمودین زیاد صحبت میکنن، بله مدیران خیلی صحبت میکنن. بعضی موقع مثلا من میدیدم یه مدیری در حد معاونت، که الان مثلا میگم تو کارخونه‌های خودروساز ما اپراتورها شاید اصلا جرئت نکنن به معاونت‌های مثلا میگم کارخونه ایکس و گری خودروسازی ما، حتی موقع بازدید جرئت نمی‌کنن سلام کنن. ولی اونجا یه اپراتور حتی اجازه داشت که از معاون تولید یا بازرگانی تویوتا سوال میکرد چرا ما این باگ کارو باید به جای اینوری سمت چپ مثلا کار بذاریم. یه اپراتور نصب باگ روی بدنه از معاون مدیر عامل، حالا یا معاون بازرگانیش یا معاون تولیدش، یه همچین سوالی میکرد. خب اتفاقی که تو کشور ما خیلی میفته اینه که اصلا فقط یه نگاه غضب‌آلود از جانب معاونت به اپراتور رو بعدم بدون هیچ جوابی رد میشه میره، حالا بعدن اگه کارمند اخراج نشه خیلی شانس میاره، ولی اونجا وای میشه قشنگ توضیح میده، کاملا میگه که ما این ماشین رو میخوایم بفرستیم فلان کشور اروپایی، اونا چون فرمونشون سمت چپ نیست سمت راسته و موقع بنزین زدن از سمت در راست پیاده میشن، پس براشون نزدیکتره که همون بغل بیان از سمت راست بنزینم بزنن. یعنی کاملا. و بعد من سوال کردم چرا این کارو میکنن؟ خب بزنن سرپرسته بگه، یا مثلا بعدن اصلا لزومی نداره اپراتور به اون ربطی نداره نصب کنه. گفتن نه. جالب آقای دکتر ببینید یک تیر و چند نشان. مدیران ارشد تزشون این بود که میگفتن ما این توضیح رو میدیم که یک، کارکنان با آگاهی بیشتری کارشون انجام بدن، فکر نکنن عین این بلا تشبیه اسبایی که تو فلکه امام اصفهان هستن که بغل چششون دوتا از این لبه ها زدن که اسب جایی رو نبینه فقط دور بزنه. گفتن نمیخوایم کارگر
یا عصر جدید چاری چاپ.
دقیقا میگفتن با این منطق میگیم یک، کارکنان همه آگاه بشن که ماهیت کاری که انجام میدن برای چیه. دو، که میگفتن این دومیه برامون مهمتره، میگم من دارم به این مدیر جوان یاد میدم با چه اویدنسایی این تصمیمو گرفتم، که عملا همین حالت کمتوانی که الان ما توی این حالت تشویقی یا استدلالی داریمو نم پوشش بدم، که این مدیر توان پیدا کنه یاد بگیره که اگر وضعیت این بود باید این تصمیمو گرفت، که بعدن ایشون تو خط جانشین پروری اومد ردای بالاتر اشغال کرد بتونه تصمیمای درست بگیره. چون الان ما متاسفانه مشکل داریم که مدیران قدیمی تر ما فوق العاده سخته براشون که مدیران جدید رو ترین کنن، چه ترین علمی اکادمیک چه حالا آموزش‌های حین کار تجربی، با این ترس که ممکنه یه روز بیاد جای منو بگیره. آقا ما میگیم با هر مدیری بالاخره یه روزی باید بره، اصلا عمر خدادادی ما یه روزی کفاف نمیده، یکی دیگه باید بیاد جای ما رو بگیره. و به خاطر همینه که خیلی موقع مدیرای ما میان بالا و یه سری اطلاعات خوب ندارن، چون کسی بهشون نداده. یعنی این که شما فرمودین زیاد وای میسن صحبت میکنن، یه منطقش اینه که عملا دارن مدیرای جدیدشون رو آموزش میدن برای تصمیم گیری های بعدی.
بله، بسیار نکته سنجیده‌ای بود که در واقع حضرت عالی از نزدیک هم تجربه فرموده بودید. این دانش ضمنی جناب عالی اینجا در واقع اشلیسیت شدنش، عینی شدنش خیلی جذاب بود. با توجه به این که دکتر اصلا ما تو همون مفهوم جانشین پروری که حضرت عالی فرمودید یه اتفاقی باید بیفتد و آن این است که شناسایی افراد با پتانسیل بالاست، یعنی بله. کشف تسهیل‌های جدید، کشف دانش ضمنی‌های جدید است. خب اگر تشریحی اتفاق نیفتد، اگر پرسش و پاسخی مهیا نشود، ما چطور این آدم‌ها را شناسایی کنیم؟ چطور این تسهیل‌ها دانش ضمنی‌ها را کشف کنیم و چگونه آدم‌هایی با پتانسیل بالا را در شرایط مختلف در واقع جایگاه‌های مختلف سازمان شناسایی کنیم؟
بله،
انگار که در واقع توی این تشریح تصمیمات دکتر یک معنای عمیقی مستتر از حضرت عالی اشاره فرمودید و اون مفهوم جانشین پروری هم هست. جالبه که من این تعریف رو از جانشین پروری هم خدمت دوستان عرض کنم همزمان که این نکته رو آره برجسته کنه. متفکرین حوزه رفتار میگن که جانشین پروری تلاشی سیستماتیک است ببینید همین حرف زدن ها وقتی که با سیستم اتفاق بیفتد خودش میشه تلاش سیستماتیکی که دائما جاری و ساری است درون سازمان. میفرمایند که تلاشی سیستماتیک و آگاهانه است جانشین پروری به منظور نیل به انعکاس نیازمندی های رهبری و تعیین منبعی جدید از کاندیداهای با استعداد درون سازمان.
اگه این در واقع تشریح و این صحبت نباشه ما مجبوریم مدیرای آیندهمون رو یا با قرعه کشی انتخاب کنیم یا با همین روش خودمونی و مرسومی که داریم پارتی آشنا یکی انتخاب بکنیم برای مدیر. چون واقعا بعضی موقعا من به بعضی موقع حق میدم که مثلا یه اقوام یا دوستی رو میارن حق از این جهت میدم، چون واقعا به معنی واقعی دکتران که من میگم به عینه دیدم واقعا نمیدونه که مدیرای زیر مجموعش چه کوالیفیکیشنی دارن.
پس
به نوعی اگه ما هم باشیم در این حالت از نزدیکای خودمون که باز بالاخره میدونیم
پسر خوبیه
اونو بیاریم سر کار. آی دکتر بزنین یه تنفس کوچیک رسانه‌ای بگیریم، شما هم استراحتی بکنید، باز ادامه بدیم. مدیرای محترم، شنونده گرامی، متشکرم، خدمتتون هستیم در برنامه مدیریت برتر که داشتیم در این قسمت در رابطه با وظایف مختلف مدیریتی، یا بهتر بگم انواع مدیریت‌هایی که یا مدیریت‌هایی که مدیران باید بدونن و با توجه به وضعیت سازمان، فرایند و سطح کارکنان هر کدوم رو اعمال بکنن، در رابطه با مدیریت سبک دستوری و مدیریت سبک تشویقی یا استدلالی صحبت کردیم و داشتیم در رابطه با این وضعیت دوم که حالت تشویقی یا استدلالی خدمت های دکتر فرهادی صحبت می‌کردیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، داشتین شما صحبت می‌فرمودید، ما فرمان شما رو قطع کردیم.
سالم باشید، اختیار دارید. اشاره بسیار بجایی بود آقای دکتر که این در واقع مفاهیم وضعیت تشویقی استدلالی رو با معانی جانشین پروری یا مدیریت جانشین پروری متصل فرمودید و اینجا هم من یک چند جمله عرض کردم، میخوام یه ذره روی این قضیه متمرکز بشیم. بله. ببینید وقتی میگیم مثلا مدیریت جانشین پروری، در وضعیت‌هایی قرار داریم که بیشک با فقدان آدم‌ها بر اثر بازنشستگی مواجه هستیم، با کمبود مهارت‌ها و استعدادها درون سازمان مواجه خواهیم شد و از یک طرف می‌خوایم استعدادهای موجود رو حتما حفظ کنیم، تداوم بقای سازمان رو در واقع با داشتن بهترین آدم‌ها گره زدیم و از همه مهمتر آقای دکتر این مدت لااقل در دولت جدید این بحث خیلی مطرح است، از گذشته هم مطرح بوده است که ما باید برویم به سمت کوچک سازی، به ویژه تو سازمان‌های دولتی که ما با یک وضعیت‌های بسیار عریض و طویلی سر و کار داریم. بله. که اصلاً انتهاش نامشخصه. خب اگر ما برویم سراغ تداوم کوچک سازی، علارغم همه نقدهایی که بر این وضعیت دارند، خود بنده هم جزء منتقدین این هستم، توی یک شرایطی کوچک سازی میتواند در واقع مسائل رو ایجاد کند، اما اینها همه رو کنار میذاریم، داخل پرانتز میذاریم، وقتی کوچک سازی داخل سازمان ها اتفاق بیفته دکتر، در واقع یک بخشی از مدیران میانی که تعداد قابل توجهی هستن اینا حذف میشن. و ما اگر این روش استدلال رو و این شکل تشریح تصمیم ها رو برای شکل های در واقع پایینی درون سازمان مستدل بیان نکرده باشیم، مدیران میانی که خیلی وقتها تصمیم ها رو تشریح می کردن وقتی از درون سازمان حذف بشن و ما در وضعیت در واقع تشویقی استدلالی قرار داشته باشیم، کسانی دیگری ندارن که بیاین و تصمیمات رو تشریح کنن. یعنی میخوام بهتون بگم که اتفاقا شرایط کشورهای در حال توسعه جوری است که اگر قرار است به سمت کوچک سازی پیش برند، باید تمام آدمهای درون سازمانشان استدلال کردن رو یاد بگیرن، پرسش کردن رو یاد بگیرن و بر اساس جنس استدلال ها، بر اساس شکل پرسش ها در یک فرایند سیستماتیک مفاهیمی مثل تشویق اتفاق بیفتند.
بله آقای دکتر، در مورد کوچک سازی دولت که صحبت کردید، اون اگه شرایط خودشو داشته باشه به خوبی و درست اجرا بشود، بله میتونه کمک کنه. البته این دقیقا برای کارکنان نیست، ولی الان متاسفانه ما تو خیلی از مجموعه دولتی که قرار کوچک بشه کارکنانی داریم که جالب تو اون وزارتخونه یا تو اون شرکت دارن کار میکنن، ولی وقتی میخوایم کارو برون سپاری کنیم، فردی که میخواد این کارو برداره کارکنانو نمیخواد. برام خیلی جالب بود که مثلا میگم فلان پتروشیمی میخواستن واگذار کنن به سازمان خصوصی، و جالب این بود که کسی که میخواست بخره بهش هم ندادن، و خود اینم یه موزله. طرف از نظر قیمت و از نظر شرایط پرداخت هیچ مسئله‌ای نداشت، ولی واگذار کننده میگفت شما بعد این پتروشیمیو برداری با همین کارکنانش 5 سال هم به اینا دست نزنی. یعنی اولا همچنان همون دولتی بود، پس دو و دوستی که میخواست بخره وقتی من باهاش صحبت کردم گفت من میدانم اینایی که هستن توانمندی کار ندارن، و این خودش یه موزله که من حس کنم آدمایی که توی این سازمانان این توانمندیو ندارن، و این اصلا یه چیز عجیب غریبیه که پس حالا این اونجا چیکار میکردن، چه کوالیفیکیشنی داشتن، و من یه آدم بیرون جدید رو به یه آدم قدیم موجود اونجا ترجیح میدم. پیداست این آدما از مأموریت سازمان کاملا بی اطلاع. میدانه اون خریدار جدید میدونست که برای اینا هیچ موقع هیچ استدلال و تشریح صورت نگرفته، پس توانمندی هم ندارن که بهش کمک کنن. و اینجا یعنی اون واگذاری های ما هم که الان عموما واگذار شده، ولی نه رو کیفیت اون سازمان، نه رو قیمت تمام شده اون سازمانش تأثیری نذاشته، میتونه یه علت اصلیش این باشه.
بله.
که اگه قرار من اینو همینجوری که تا حالا بوده منم بخرم همینجوری اداره کنم، پس میشه همونی که تا دیروز بوده دیگه اصلا فرق و ربطی نخواهد داشت.
بله آقای دکتر، این نکته بسیار حائز اهمیت است. بعد یک چیز دیگه ای را هم، یک لحظه دیگه ای را هم آقای دکتر برجسته میکنه توی این وضعیت تشویقی استدلالی. ببینید، ما از جلسه اولی که در محضرتون بودیم به خصوص در حوزه رفتار خیلی روی این تاکید داشتیم که مدیران محترممون به ویژه مدیران دولتیمون باید یک کمی چند وجهی تر از مدیران بخش خصوصی باشن، باید در واقع آشنا باشند با روش تحقیق، باید با حوزه های دیگر علوم انسانی آشتی باشند، حالا اگرم مهندس هستند علاقمند باشند به مثلا جامعه شناسی، علاقمند باشند به فلسفه، علاقمند باشند به حوزه های دیگر علوم انسانی، علاقمند باشند به روانشناسی. اینا اون چیزایی است که حالا اینجا توی این وضعیت تشویقی استدلالی به کار می آید. آدمی که قدرت بیان نداشته باشه و روشمند استدلال را نداند، حتی اگر وضعیتش تشویقی استدلالی باشد، متاسفانه باید برگرده تو وضعیت دستوری. و تو وضعیت دستوری برگشتن یعنی این که کارکنان در واقع علاقمند رو و مطمئن رو به خاطر عدم توانمندی های خودش تبدیل میکند به کارکنان غیر علاقمند و نامطمئن.
دقیقا، اونم دستوری، اونم
پشت درهای بسته.
مدیر بلد نیست سخن حرف بزنه، تشریح کنه، اصلا سخنرانی کنه،
دقیقاً. یعنی در واقع وضعیت رو به جای این که برساند به حالت بعدی احتمالاً یا توی این حالت در واقع تشویقی استدلالی مستقر کنه، میرسانش به حالت دستوری، و این تغییر وضعیت جوریست که خب سازمان رو از بین میبرد. یعنی در نهایت میبینید که یه سازمانی توی حوزه تکنولوژی که چقدر دولت هزینه کرده است به خاطر اینکه تشخیص وضعیت درست اتفاق نیفتاده و آدمی که برای اون وضعیت لازم بوده است اتفاق نیفتاده است، ما متاسفانه سازمان رو به این شکل بردیم به راست‌ترین گوشه در واقع محور مختصاتمان. و در نهایت اینکه دکتر از حالت تفویضی استدلالی اگر در واقع ارتباطات کارکنان را تقویت کنیم، اگر در واقع شکل ارتباطی درون سازمانمان پررنگ‌تر بشود، در این حال رفتار و هدایت و راهنمایی البته هم رنگ‌تر بشود، چون هرچی آدم‌ها با هم بیشتر تعامل دارند و تفاهم دارند کمتر نیاز به یک رهبری پررنگ درون سازمانی وجود دارد. میرسیم به حالت مشارکتی حمایتی. در این فرصت کوتاهی که هست اگر اجازه بدید من فقط کوتاه سخن این که عرض کنم، ما وضعیت ها رو بر روی محور نمودار عرض کردیم، دستوری و تشویقی استدلالی رو خدمت دوستان بیان داشتیم و در این موارد تأکید کردیم که در حالت S1 یعنی حالت دستوری صرفا به این معنا نیست که آدم ها همه ناتوان باشند یا بی علاقه باشند یا نامطمئن. ممکن است در وضعیت های سازمانی قرار داشته باشیم که به دلیل شرایط خاص امنیتی یا ویژگی های تکنولوژی مجبور باشیم که برویم سراغ دستوری. خسته نباشید.
بسیار عالی. خیلی ممنون دکتر. بذاریم ان شاءالله مشارکتی رو در برنامه بعدی بیشتر روش و مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. خب شنوندگان گرامی خسته نباشید. مدیرای محترم که با ما بودید تو این برنامه، هم به پایان برنامه‌مون رسیدیم متاسفانه، چون زمان خیلی زود گذشت. این برنامه 57 ما بود، در واقع 27 برنامه فصل دوم مدیریت برتر بود که داشتیم در زمینه مباحث مدیریت دولتی و تفویض اختیار صحبت می‌کردیم. شنونده‌های گرامی هم که آخر برنامه به ما پیوستن میتونن خلاصه این برنامه رو از زبان سرکار خانم مریم هدیه‌لو مجدداً بشنوند.
خسته نباشید. خدا نگهدار.
آنچه در برنامه 57 مدیریت برتر شنیدید. در این جلسه نموداری را توضیح دادیم، نموداری ایکس و ایگرگی که محور عمودی توجه به روابط و افراد و محور افقی رفتار کاری یا هدایت و راهنمایی بود. وقتی هدایت و راهنمایی در بیشترین و توجه به رفتار در کمترین حالت بود، وضعیت رهبری دستوری است. دستوری استدلالی فقط به معنای نامطمئن بودن نیست و کارمندان همیشه بی‌علاقه نیستند. به صورت مثال وقتی شرایط امنیتی می شود، چاره ای نیست جز اینکه وضعیت دستوری و در جایگاه S1 قرار بگیریم. در حالت دوم توجه به روابط و افراد بالاتر از متوسط شد. به وضعیت تشویقی استدلالی S2 رسیدیم. آنچه در این حالت مهم بود این است که مدیران توانایی تشریح تصمیمات را داشته باشند و در کنارش امکان رفع پرسش‌ها و ابهامات را هم داشته باشند. مدیرانی در این حالت موفقند که توانمندی مدیر در حالت پاسخگویی به پرسش وجود داشته باشد. در حالت سوم مشارکتی حمایتی یا S3 هستیم. محور عمودی در بالاترین حد خودش قرار گرفته است و بیشترین ارتباطات میان افراد وجود دارد و از وضعیت متوسط پایین تر می رویم. هرچقدر که مشارکت بین آدم ها بیشتر می شود، به همان اندازه رهبری درون سازمان و گروه کمرنگ تر می شود. از لحاظ هدایت و راهنمایی در سطح کمتر و در حالت توجه به افراد در وضعیت بالاتری قرار داریم. ایراد بزرگ S3 در این نوع مدیریت وقتگیر بودن آن است. ارائه این جدول را در برنامه بعدی مدیریت برتر دنبال کنید. امضا مدیریت برتر.
تشکر میکنم از شما همراهان و همکلاسی های مهربان با استعداد، پیگیر و پرتلاش. انشالله از بحث های امروز هم استفاده کرده باشید. مدیر بایستی توانمندی پاسخگویی به تمامی پرسش های سازمانش رو داشته باشه و این با درایت و مدیریت اون مدیر و افزایش آگاهی ها و مهارت هاش قابلیت انجام شدن داره. تا جلسه بعد و مدیریت برتر دیگه، خداحافظ.
درنگ 98. تو اوج تشنگی نوشیدنی گواراتر از آب هست؟
شکر. خب کچی ها بذارم تو کیف مینا خانوم؟
اینم برای آقا سینا، درشم که سالمه، سفارشامم کردم. زنگ تفریح بدون هیچ عجله‌ای، منتظر میشین دور شیر آب خلوت شه، اون وقت بطری رو از آب پر میکنین، بعد یه جای مناسب میشینین، جرعه جرعه آب و با آرامش نوش جان میکنین. دلبندان من، مادر عزیز، یکی از رازهای سلامت نوشیدن آب است. امروز برای تشویق دلبندت به نوشیدن آب یک قدم بردار. رادیو اقتصاد.
پویش مردمی کار و تولید. عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو کل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @car_تولید و یا شماره 0990-33-65-707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدا سرزمین ما، تو برام تو زندگی عشق اول آخری، سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر ذرات تنم.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مند از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو